نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم و در خدمت.
متشکرم. امروز میخواییم ببینیم که چه موضوعی رو برای برنامه‌مون انتخاب کردید تا انشالله دنبال بکنیم و مثل همیشه استفاده کنیم.
بله، بحث مهمی که امروز قراره در موردش صحبت کنیم دیگ افزارها هستن. دیگ افزار در طب سنتی یعنی هر آنچه که به غذا اضافه میشه برای اینکه طعمش رو، حالش رو، رنگش رو، گاهن مزاجش رو و غیره رو اصلاح بکنه، اما خودش خاصیت غذایی نداره. یعنی یک غذا، دو تا در واقع ماده غذایی نیست که به هم اضافه بشه، یکی غذای اصلیه و یکی دیگه دیگ افزاره که در اصطلاح طب سنتی با اسم توابل اونها رو میشناسند. گاهی وقتها البته اصطلاحات دیگری هم در موردشون به کار میره، افاویه و غیره هم گفته میشه، یه مقداری تفاوت با هم دارن. ما کلن همه رو برای اینکه در واقع مقرون به ذهن باشه، برای افراد چاشنی ها در نظر میگیریم.
همون ادویه‌جات میشه؟
یکی از چاشنی ها و دیگه افزارها ادویه ها هستن. هر چیزی ممکنه باشه به شرط آنکه مصلح غذا باشه، یعنی در واقع غذا رو خراب نکنه، ضرر نزنه به غذا. دوم، طبع رو به اون غذا متمایل تر کنه، یعنی غذا رو لذیذ کنه. و بعد اینکه رنگ و چهره و ظاهر و طعم و بو و غیره غذا رو تغییراتی بده که برای فرد خوردن اون غذا مطلوب تر باشه. در مورد این توابل خیلی بحث و حرف هست. بعضی ها اینطور برداشتشون بوده از مطالعات طب سنتی، این که نه، هیچی به غذا نباید زد، فقط خود اون غذای مطلق باید میل بشه تا مفید باشه برای بدن. و بعضی ها نه، انواع افزودنی ها رو به غذاها توصیه میکنن در حدی که در این کار دیگه زیاده روی میشه. ما میخواییم حد اعتدال رو امروز در این برنامه در موردش صحبت بکنیم. اولا اینکه یادتون باشه ما توابل رو، دیگ افزارها رو، چاشنیها رو به غذاها میزنیم به خاطر اینکه غذا مطلوب بشه. بنابراین اگر به واسطه خود ماده غذایی برای فرد لذیذ بود، یعنی نیازی نداشت برای اینکه این غذا برش لذیذ بشه چیزی بهش اضافه بکنه، اگر نزنه چیزی بهش بهتر. یعنی اصل بر آن است که خود غذای مطلق خورده بشه. فرض کنید شما یک بره رو سر میبرید، گوشتش رو همونجا تازه به تازه به سیخ میکشید، کباب میکنید، استفاده میکنید، هیچی هم بهش نمیزنید، بسیارم مطلوب و طعمشون از بو و طعم و رنگش هم لذت میبرید و هیچ اشکالی نداره. بهترین غذای مطلق رو انتخاب کردید، بهترین روش رو انشاءالله برش در نظر گرفتید، صناعتش صحیح و درست بوده و بعد لذت هم دارید ازش میبرید، پس میشه حسن تدبیر کامل برای غذا.
این اضافه کردن حتی نمک رو هم شامل میشه خانم دکتر؟
این یک شرط برای ما لذت. آیا این همین خوردن برای ما لذیذه؟ یعنی بدون نمکش خوبه، داریم میخوریم، مثلا ما داریم ازش لذت میبریم و بدنمون کافی ازش؟ اگر هست، نه، نمک واقعا نیازی نیست. اون نمکی رو هم که یک بار در موردش بحث کردیم، قرار ما این بود یک انگشت نمک اول غذا، یک انگشت نمک آخر غذا برای پاکسازی گوارش از بلغم ها و مواد زائد و غیره باشه. با اون نمکی که به غذا زده میشه بسته به نیاز بدنه. نه، اگر شما دارید لذت میبرید از این نوع طبخ غذا و خوردن این نوع از غذا، نه، نیازی نیست بزن. اما به هر دلیلی برای مطلوب شدنش و باب طب شدنش افسودنی های نیاز بود در هنگام طبخ غذا، در حدی که افسودنی ها مصلح باشند، یعنی غذا را به سمت صلاح ببرن نه به سمت مضر شدن، و به شرط اون که افزودنی هایی که اضافه میشه به ماده غذایی ما مزاج غذا رو و مزاج فرد رو خراب نکنه و غذا رو به میل فرد نزدیک بکنه، مجاز هست. فقط شرایطی دارد. یک، کلن کلمه توابل، چاشنی، دیگه افزار در ذات خودش کم مقدار بودن رو داره. یعنی این افزودن باید کم مقدار باشه. حجم این افزودنی اگر زیاده از حد بشه به دوا نزدیک میشه.
درسته.
یعنی فردی که فرض کنید کمی فلفل به غذا میزنه، اگر طعم تندی شدید پیدا کرد و فرد احساس سوختن از اون غذا پیدا کرد، تندی در اون خیلی بارز بود، این فرد داره مزاج خودش رو به سمت خشکی و گرمی بسیار شدیدی که فلفل با خودش به همراه میاره پیش میبره و اصلا طبیعت خودش رو داره از تعادل خارج میکنه، یعنی به جای اینکه غذا خورده باشه دوا خورده و تازه ممکنه اون دوا دوایی بسیار نامناسب برای او بوده باشه. پس در ذات اینها کم مقدار بودن خوابیده. دقیقاً هم در طب کتاب‌های ما در کتاب طب سنتی اومده که باید توابل کم مقدار استفاده بشه.
بسیار عالی. اجازه میدید من یک فرصتی داشته باشم خانم دکتر؟
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم. یک فرصت کوتاهی رو میطلبیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر میشنویم ادامه مطلب رو.
بله، نکته دوم درباره توابل اینه که یه اختلاف نظری هست تو طب سنتی که آیا توابل فقط گرم مزاجشون، مثلا این مصله ها گرم باشن بهتره، خنکی هم جزشون میشه، چطور هست و غیره. اختلاف نظری هست ولی نهایت چیزی که میشه نتیجه گرفت این که به هر دیگه افزاری میشه این رو اختصاص داد. حداقل قانونی رو که داریم در موردش صحبت میکنیم میشه در مورد کل چاشنی ها و دیگه افزارها به کار برد. این رو با این خاطر گفتم که برخی ممکن شنونده این برنامه باشن و در ذهنشون یا کتابایی که مطالعه کرده باشن این باشه که توابل باید فقط گرم باشن، یعنی ادویه های گرم باشن. نه، اینطوری نیست. ما ممکنه از چاشنی هایی مثلا سرکه، مثل رب ها، رب انار، رب سیب، رب به، حالا که جدید رب گوجه که گوجه خوب کلا نبوده، یک حرف و حدیث هایی هم در مورد اینکه چقدر فایده میرسونه چقدر ضرر میرسونه هست، حالا کلا خیلی روش بحث هست، حالا الان نمیخوام اینجا واردش بکنم، هرچه کمتر استفاده بشه بهتره، چه صنعتیش چه خانگیش و غیره. و مثلا فرض بکنید
آب لیمو، آب قوره،
بله، میتونه مایع باشه، میتونه خشک باشه، پودر باشه و همه این انواع میتونه استفاده بشه، میتونه گرم باشه، میتونه سرد باشه، میتونه قابض باشه، میتونه مصفی باشه. مثلا پودر قوره قابض، پودر سما قابض، ولی در یه غذای به عنوان توابل و افزودنی میتونه بهش خیلی کمک بکنه، هم در تغییر طعمش هم در تغییر مزاجش و مطلوب بودنش برای طبیعت یک فرد. از توابل خیلی عالی، نوع سردی که در انواع غذاها میتونه به کار برده بشه، چند تا رو میخوام نام ببرم. از گرم ها هم چند تا رو میخوام نام ببرم که مورد پذیرش در واقع طب سنتی هست و میتونن اصلاح خوبی در ماده غذایی ایجاد بکنن. یکی زیاد توی کتاب ها گفته شده ناردانه یا دانه انار خشک شده است که در قدیم خیلی به عنوان در واقع افزودنی و دیگه افزار به غذاها اضافه می شده. یک طعم ترشی با خودش به همراه داره، به علاوه اینکه قوت به معده میده. کلن انار و ترکیبات انار مقوی معده هستن، خصوصا مقوی دهانه معده، هم جرم و بافت معده هم دهانه معده، که قبلا هم خدمت رو از کمین دهانه معده خیلی برای ما مهمه، مرکز ایجاد اشتهای درست و حسابی صادق اصلی و همچنین مرکزیه که نگهدارنده ماده غذایی از اینکه برگشت نکنه بعد از پر شدن معده، باید همیشه سالم، پاک و قوی باشه تا اینکه ما معدمون بتونه کار خودش رو درست انجام بده. پودر گشنیز از چیزهاییه که باعث میشه بخاراتی که از غذا درست میشه متساعد به سمت سر نشه و مشکلات بعدی که از بخار گرفتن سر، ایجاد نزله و در واقع بعد خوابی، کابوس دیدن و غیره میشه، اینها ایجاد نشن. پودر گشنیز هم خنکی با خودش داره، هم خیلی مصلح بسیار عالی هست در مواد غذایی. سماق و پودر قوره رو هم که گفتم، سماق هم در ذات خودش تقویت معده با خودش به همراه داره. کلا چیزایی که قبض دارن نوع قوت هم با خودشون به عضو میرسونن. همه اینها به شرطی که اون معده خیلی سرد نباشه، اون معده خیلی خشک نباشه و نیاز داشته باشه به این افزایش قوت و در واقع قبض بیشتر، و اگر اینطور نباشه میتونه ضرر بزنه. به خاطر هم میگم هر فردی باید نگاه کنه به کار خودش. انواع رب ها رو هم که هم برای طعم ها اضافه میکنن، باز هم برای خواصی که با خودشون به همراه میارن. از گرمترها، یعنی ادویه هایی که گرمی با خودشون میارن، چیزی که خیلی شایع هست استفاده از فلفل و زردچوبه هست، دو اغلب مواد اضافه میشه. باز به اقلیمتون نگاه بکنید، به شرایط مزاجی پایه خودتون نگاه بکنید. هر دوی اینها گرم هستن، فلفل درجه گرمیش خیلی بالاسته به 4، ولی زردچوبه درجه گرمیش یک مقداری پایین تره و خواص بسیار زیادی هم در ذات زردچوبه خوابیده که ضد التهاب عمومیه و خیلی تحقیقات طب جدید هم روش اومده. همه اینها هم گفتیم کم مقدار باید باشن، افزودنی های کم مقدار به ماده غذایی غلبه نکنه،
یعنی بود و نبودش خیلی فرقی نکنه، یعنی به طعمش خیلی احساس نشه در
غلبه. غلبه نکنه، طعمش غلبه نکنه، وگرنه خب اگه قرار بود هیچ فرق نکنه که نمیزدیم. یعنی باید حتما یه تغییر طعمی بده، یه تغییر عطری بده، یه تغییر رنگی بده که فرد براش لذیذتر بشه. غذا داریم میزنیم که غذا لذیذ بشه، در اون مقدار که مجازه. اگر بیش از اون شد و افراط شد تو مصرفش، مزاج خودش رو غالب میکنه بر مزاج غذا و بعد ضررهای کیفیتی به بدن ما میزه، در واقع میشه دوا برای ما. و این دوا وارد شدن چه خلاف حفظ و صحت، ما قرار بود دوا نخوریم. بنابراین این کم مقدار بودن خوبه، لذیذ شدن خوبه. توی ادویه‌های گرم ما میخک رو داریم، دارچین رو داریم، زنجبیل رو داریم،
زیره رو داریم،
بله زیره داریم، پودر سیر هست، پودر مثلا در واقع یا تکه ها یا آغشته با پیاز هست و غیره، که ما اینا رو خیلی کم مقدار میگیم استفاده بکنن. استفاده از اینها نباید غالب بشه، که متاسفانه بر به خاطر سوء برداشتی که شده بعضی ها، خاطر فوایدی که از یه ماده خوراکی میخونن، بعض وقتا خیلی زیاده از حد مصرفش میکنن که متضرر میشه. هر کدوم از اینها بسته به این که چه مقداری اون غذا رو لذیذ برای ما میکنه، به شرط اون که کم مقدار باشه میتونه به غذا اضافه بشه، با غذا به درستی طبخ بشه، طعم و بو و رنگ غذا رو تغییر بده و نهایتاً تولیدی آخر اون دیگه غذا برای ما ماده غذایی مطلوب، مفید، صالح و لذیذ باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. میرسیم به بخش سوالات دوستان عزیز شنوندمون. سوالی رو که یک خانمی مطرح کرده در مورد دختر 10 سالش رو میشنویم. انشاءالله پاسخ رو هم از خانم دکتر پورحسینی دریافت خواهیم کرد.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنیم از برنامه خوبتون. دختر بنده 10 سالشونه، طبعشون فکر کنم سرد و تر باشه چون توپول و سفید هست. بعد زمستون ها که میشه پاییز و زمستون بدنشون خیلی میخوره، خصوصا پاهاشون و دستاشون که دیگه انقدر میخارونن خون میاد. بعد گفتن باید حجامت کبد بشه، منطقه این مراتب حجامت از موش پا باید انجام بشه برش، منطقه الان که اووردمشون دیگه به خاطر باشگاه اینا نشد، الان مناسبه ببرمشون حجامت؟ مثلا خانم دکتر اگه توصیه‌ای دارن که برطرف بشه این مشکلشون، با توجه به اینکه موش دست و پاشون هم خیلی درد میکنه، بعد چاه هم هستن، اگر راهنمایی بفرماین که یکی برای چاقیشون چی کار کنم، درد موش دست و پاشون و این خارش بدنشون چی کار کنم؟
خب خانم دکتر پاسخ شما رو میشنویم.
بله، این موردی که شنیدیم یه در واقع فرد کودک هست. ما وقتی با کودک روبرو هستیم سیر درمانمون کاملا متفاوته با بزرگسالان میشه. اولا سخت‌ترین قسمت تعیین مزاج کودکان هست، چون یه تطوری مدام در حالات اینها رخ میده و خیلی قطعیت نمیشه داد مگر بسیار حاذق باشه فرد و خیلی با قطعیت نمیتونیم و ویزیت هم نشده، دیده هم نشده بچه، نمیتونیم بگیم که طبیعت چیه. برای به مشکلی که دارن ایشون من بخوام صحبت بکنم، فردی که علائمی از سردی مادرشون در مزاجشون حس کرده و با فصل سرد هم در واقع دچار یک مشکلی به نام خارش عمومی بدن میشن، ما به چیزی که فکر میکنیم مشکل تکاسفه، یعنی فشردگی. سر ما باعث به هم فشردگی هر چیزی میشه، مثل اینکه خب میبینیم دیگه هر چیز تو سر ما بذاریم خودش رو جمع میکنه. پوست بدن هم همین حالت براش اتفاق میفته و وقتی که پوست بدن خودش رو جمع میکنه باعث میشه که مواد زائدی که باید دفع بشن از منافذ پوست به درستی دفع نشن و یک آزردگی در اینجا پیش بیاد، علاوه بر اینکه ممکنه در بدن این فرد هم یه سری مواد زائدی بنا به اینکه حالا اضافه وزن دارن و در اضافه وزن ما معمولاً گردش مواد فضولی و زائد رو هم بیشتر می‌بینیم، ممکنه وجود داشته باشه. همه اینها رو کنار هم دیگه بذاریم، غیابی و تصوری که الان در ذهنمون از این بیمار داریم اینه که این فرد باید این تکاسف، این خشکی عارض بر سطح پوست رو، چون اون تکاسف ظاهری میتونه منجر به خشکی هم بشه، در سطح پوست رو به نحوی برطرف بکنه. یکی از کارها اینه که فرد سطح پوستش رو مدام چرب و مرطوب نگه داره. چرب نگه داشتن سطح پوست خصوصا با چربی های رطوبت بخش مثل مثلا روغن بادام شیرین فرضاً، یا گاهی از اوقات روغن کدو مثلا، اینا میتونه فرد سطح پوست رو ماساژ بده یا از عصاره های مثلا سبزی خرفه، تخم خرفه، بعضش پومات ها و کرم های ساخته شده، میتونه سطح پوست رو ماساژ بده، هم رطوبت برسونه هم چربی برسونه و باعث بشه این سفتی و گرفتگی و در واقع خشک شدگی سطح که منجر به خارش شده برطرف بشه. اما این کاری مقطعی و در واقع روبناییه. کار زیربنایی اینه که علت اصلی پیدا بشه، چرا سردی زائد یا خشکی زائد در این فرد ایجاد شده یا چه مواد زائد آزارنده‌ای در بدن این فرد وجود داره که وقتی به سطح پوست میرسه ایجاد خارش میکنه. یک اصلاح مزاج این فرد حتما لازم داره و بدون اصلاح مزاج و آماده سازی خون به هیچ وجه هیچ نوعی از خونگیری ها توصیه نمیشه، چه به نحو حجامت باشه چه به نحو زالو اندازی باشه و غیره. و افرادی که به صورت علمی کار طب سنتی رو پیش میگیرند میدونن که هیچ خونگیری جز در حمله های غلبه خون، ما هیچ خونگیری دیگری در طب سنتی نداریم مگر آماده سازی خون. یعنی مزاج خون درست بشه، ماده ای که باید دفع بشه مسیرش مشخص بشه، به سطح هدایت بشه و حالا در سطح اون رو با یک عمل خونگیری بگیریم و خیلی کم از روش‌های خونگیری و با احتیاط باید استفاده کرد، چرا که خون با ارزش‌ترین سرمایه بدنه. تمام کارهایی که ما انجام میدیم از غذا خوردن، از حفظ و صحه و غیره برای ساخت خون خوبه، خصوصا که این خون در سن رشد یک فرد باشه، یعنی بچه‌ای که در مراحل رشدش رو طی می‌کنه، به هیچ وجه درست نیست که خون رو بیهوده بیرون بریزیم بگیریم و فکر کنیم داریم کار مفیدی انجام میدیم.
اون روغن کدو برای که دردی که در مچ دست و پا احساس میشد ضرری که نداره خانم دکتر؟
نه این فقط نه روغن کدو خنکی با خودش داره، یعنی درد رو اگر درد ایشون از سردی باشه، یعنی اگر فرض کنیم که مادر درست تشخیص داده و بدن سرده و مفاصل سردن که گرفتار درد میشن، نه روغن کدو دردی ازشون رو دوا نخواهد کرد، فقط خشکی و در واقع اون تکاسف فشردگی و غیره رو میتونه به مقداری رفع بکنه. مشکل درد مفاصل باید جداگانه ملاحظه و بررسی و بعد درمان بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما، باهاتون خدافظی میکنیم تا فرصت بعدی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.